بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت و علی اعدائهم اجمعین اللهم اغفرنا جمیع المشركین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث راجع به فرق بین امارات و اصول که بود به اینجا منتهی شد که غیر از اونا را اونجا اول و دوم که بعد آخر بحث دو مرتبه اونا را جمع جور میکنیم انشاءالله، یک فرق اساسی که در بینشون هست در باب اصول، یعنی ثبوتن و اثباتن، نکتهی در باب اصول هست که در باب امارات نیست. اما ثبوتن در باب اصول قوامشون به لحاظه که دیروز شرح توضیح دادیم، نحوه لحاظ و کیفیت لحاظ این قوام اصله، یعنی اگر این لحاظ نباشه دیگه اصل نیست، مثلا جای اصل نیست. ولذا عرض کردیم جایی که مثلا قاعده تجاوز جاری میشه اصلا استصحاب نیست، یا قاعده فراغ جاری میشه، یا قاعده سوق مسلم جاری میشه، یا قاعده ید یاری میشه، اصلا دیگه استصحاب نگاه نکرد. امکانم داره استصحاب لحاظ بکنه، نه اینکه الان مستحیل باشه. اعتبار دیگه عرض کردیم، بحث اعتبار ممکنه میگه این آقا قبا مثلا این عبارا میپوشه، میگه اگر 10 سالم بپوشه، شما در نظر داشته باش که اول ملک اون نبوده، ببین ملکش شده یا نشد. ممکنه اینجور نیست که حتما باید ید رو اماره ملکیت یا علامت ملکیت قرار بده. این لحاظ به حساب لحاظ، اگر حالت قبل از ید رو دید میشه استصحاب عدم ملک، اگر خود ید رو دید میشه قاعده ید. اینی که ما عرض کردیم به لحاظ این، ولذا اصلا تقدم ید بر استصحاب بحث تقدم نیست، بحث نسبت سنجی یعنی تخصیص یا حکومت یا وروده هیچ کدوم از اینا نیست. اصلا با لحاظ نکردن حالت سابقه دیگه استصحاب اصلا نیست، در عرض هم نیستن. اصلا نه اینکه استصحاب جاریزیت بر اون مقدمه، وقتی حالت سابقه رو ندید اصلا استصحاب ذاتا منتفیه. گفت عمر برف است و آفتاب تموز، این مثل برف و آفتاب تموزه، اصلا دیگه وجود خارج نداره. این طور نیست که باشه بلا که نیت بر اون مقدم باشه که آیون گفته. پس این مرحله ثبوتی، و اما در مرحله اثبات به ذهن این حقیق میرسه که اصولا الفاظی مثل شک و یقین که در لسان دلیل اصول اخذ میشه، اینها چون قوام اصول در مقام ثبوت به لحاظه، تو مقام اثبات هم تقریبا در حکم معانی حرفیان، نه در حکم واقعا مثل معانی حرفیان. ما عرض کردیم معنای حرفی نکته اساسیش این است که معنای حرفی مندک در طرفینه، خودش به نفسه لحاظ نمیشه. ولذا عرض کردیم این معنا را اولین بار مرحوم نجم العلمه رضی رضوان الله علیه در قرن نهم مطرح کرد، یوجد المعنا فی غیره، این تعبیری که ایشون در شرح شافیه داره، در شرح کافیه داره. قاعدتا شاید تو شرح شافیه هم متعرض شده باشه، ندیدم چون، اما شرح کافیه رو دیدم. در اونجا این تو، یعنی به عبارت اخرى حتی اگر یقین و شک در لسان ادله اصول اخذ میشه، اینها به عنوان معنای حرفی هست، مندکه در طرف، چون لحاظ در شرطه. به خلاف این الفاظ اگر در به اصطلاح قضایای دیگری باشه که واقعی باشن، اونا به معنای اسمی هست. مثلا این که آقای میگن لا تکرم العلماء، اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، چون علماء و فساق العلماء هر دو به معنای اسمی اخذ شدن، ولذا نسبت سنجی میکنیم، مثلا میگیم تخصیصه. یا اگر گفت اکرم العالم العالم الفاسق لیس به عالم، میگیم نسبت حکومته. این نسبت سنجی مال این جهته، یعنی این که نسبت بین دو دلیل میگیریم چون خود عنوان رو مطرح میکنه. اما اگر گفت لا تعوز الیقین به شک و بنا گذاشتیم که در باب مثلا استصحاب باشه، مراد از یقین این یقینیست که به وجود شی باشه، به این لحاظ و شک در بقای اون باشه، نه شک فی ذاته. شک رو مندکن در غیر دیده، لذا در اینجور جایی چون نکتر تالا در حوزه های ما مطرح شده، فرض کنید از اضافات این حقیق سابقا تقصیر، لذا در اینجور جاها خوب دقت بکنید. اصولا این مسئله که این دوتا رو با هم بسنجیم اصولا مطرح نیست. مثلا اصحاب ما در بحث همون استصحاب و قاعده فراق یا تجاوز این طور میگن: لا تنقض الیقین به شک در باب استصحاب. وقت در باب قاعده تجاوز یا فراق یا حالا هر دو تعبیر باشه، یکی یا دو تا است، اش انما شک و فیشه این لم تجزه فعدا جزتهو فشک و که لیزه بشه. ببینید فشک و که لیزه بشه، میگن این روایت با اون روایت که نسبت سنجی میکنیم، اون میگه لا تنقض الیقین به شک، اینجا میگه شک و که لیزه بشه، این میشه شارح اون. ولذا اگر گفت شک و که لیزه بشه دیگه معناش اینه که جای جریان استصحاب نیست، چون استصحاب قوامش بیقین و شک بود، اینجا شک برداشت و شک و که لیزه بشه شک و برداشت. اگر شک رو برداشت دیگه جای استصحاب نیست، چون میگه شک نیست لازم قضل یقینه به شک، شک نیست. ادعایی هم عرض کردم که مشهور شد قدما هم بود، دیدم بعضی از معاصران تخصیص گرفتن نسبت شک و که لیسه بشه بالا تنقض الیقینه به شک رو تخصیص گرفتن، یعنی به این شک عمل نکن، این شک باطله. مثل اکرم العلماء ولا تکرم فساق العلماء، نسبت رو نسبت تخصیص گرفتن. طبق این تصور ما روشن شد هیچ کدوم از این نسب نیست، حتی تو مقام اثبات هم نیست. اون لا تنقض الیقینه به شک اون شکیست که یقین سابق داره، اینجوری لحاظ شده، خوب دقت کنید، اون شک مطلقا لحاظ نشده. فشک و که لیسه بشه به لحاظ جزتهو لحاظ شده، انما شک و فیشه این لم تجزهو فعداد، ببینید لحاظ کرده حالت تجاوز رو، فعداد جزتهو فشک و که، یعنی اینجا آمده حالت اصلا کاری به یقین سابق نداره، اونجا یک حالت یقین است و شکی که در بقا اون یقینه، اون شک اونجوری معنا میشه. شک مطلق نیست که شامل تجاوز هم بشه، اینجا هم شک مطلق نیست که شامل استصحاب بشه. این یه فعلا جزتهو فشککه الا جز، دقت کنید اون تجاوز رو نگاه میکنه، این شک رو به لحاظ تجاوز، این میگه این شک لیسه بشه، این کار به حالت سابق و یقین سابق نداره، اصلا یقین سابق نیده. لذا به ذهن این حقیر سابق و تقصیر میاد که در باب ادله اصول عملیه این نسبت ها که الان مطرحه، نسبت تخصیصه یا وروده یا تقصیصه، هیچ کدوم نیست، نسبت حکومته نسبت، هیچ کدوم نیست، چون معانی حرفیه هستن، در معانی حرفیه مندک در غیره، این اندکاک سبب تغییر معنا میشه. اون لا تنقض الیقین به شک یک معنا داره، جز تبو شک و کلیسه بشه معنای دیگه داره، این تجاوز رو دیده، شک با تجاوز، اون شک رو با یقین، دو تا حالته. همچنان که در مقام ثبوت هم عرض کردیم، همون مقام ثبوت تأثیرگذار تو مقام اثبات هم هست. حالا برای اینکه این مثالی عرض بکنم، یه حدیثی از طبری از امام هادی، ان الیوم الذی یشک فی قال الیقین لا یدخله الشک، خوب دقت کنید، صم للرؤیه و افطر للرؤیه، جواب امام. خب راجع به این حدیث خب شاید در ذهن وقتون باشه دو مبنای مختلف هست بین اعلام ما، یکی مبنای مثل آقای خویی، شاید ناینی هم عقیدشون این باشه، که خلاصش اینه که این حدیث ناظر به استصحابه، الیقین لا یدخله الشک. یکی مبنای مثل مرحوم عراقی، شاید ادعای دیگه هم باشه، و این که این حدیث ناظر است به قاعده یقین در باب روزه، اصلا علی یقین لا یدخل الشک یعنی روزه و افطار تو در ماه رمضان یا شوال باید با یقین باشه، کاری به استصحاب نداره. این دو مبنای است که الان در حوزه ما متعارف دیگه، یا استصحاب است یا قاعده یقین در باب روزه. قاعده یقین در باب روزه به این معنا که شما اگر خواستین روزه بگین یقین داشته باشین ماه رمضانه، خواستی هم افطار کنی یقین داشته باشی این شواله، این یقین بیم من. ولذا مرحوم آقای آزیار اصرار داره که این روایت ناظر به این قاعده یقینه، هل یقین لایت خلوفیش لایت خلوف شر ناظر این، طبعا آقای خودم اصرار دارن که ناظر به استصحاب. ما هم بنده سعادتی هم از کنیم هیچ کدوم نیست، نه استصحاب است نه اون قاعده یقین که فرمودن. و اصولا عرض کردیم روایت ناظر به یک حکم عقل نظری است، اصلا اصلا تو مقام تعبد نیست، حالا استصحاب باشه یا قاعده یقین در باب روزه باشه. و اون عقل نظری این است که امام صغرا کبرا خواستن بشینن، یک یقین چیزی است که در شک نباشه، امر عقلایی نیست، یقین یک حالتی است در نفس که در شک نباشه، اگر شک آمد یقین از بین میره، این اگر امر عقلایی است ربطی به تعبد نداره، الیقین و لایت خلوش. بعد فرمودن که کبرا پیغمبر اون سمل رویه، رویه نشین یقین، رؤیت ابرز مصادیق یقینه، چون پیغمبر فرمودن سمل رؤیه و افترل رؤیه، یعنی امام خواستن جواب شخص رو گفت که خودش بفهمه. تو میگه ان الیوم الذی یشک فیه، اگر شک آمد یقین نیست، اگر یقین آمد رؤیت نیست، پس این دیگه سوال و جواب نداره. اگر شک داری که ماه رمضان هست یا ماه رمضان نیست یا ماه شوال شده یا نه، چون پیغمبر فرمود صمل رؤیه و افترل رؤیه، و از یک طرف هم به بداهت عقل یقین با شک جمع نمیشه، پس این سوال چون سوال این سوال تو ان صمل یوم الذی یشک فیه من شهر رمضان، یوم شک، اگر یوم و شکه نمیتونه روزه بگیره، چون فرمود صمل رؤیه، رؤیه هم ابراز مصادیق یقینه. یعنی امام سلام الله علیه با یک قاعده ارتکاز عقلایی جواب رو دادن به حیثی که خودش بفهمه. تو فرض سوالت اینه ان الیوم الذی یشک فیه، خب اگر شک شد دیگه یقین نیست، از اون منم فرمود صمل رؤیه و افترل رؤیه، رؤیت هم که ابرز مصادیق یقینه دیگه، از رؤیت که بالتر نداریم در یقین. پس بنابراین شما این یوم و شک چطور موقع روزه بگیر یا افطار بکنید؟ خود فرض کردی یوم و شک، این با فرض صمل رؤیه نمی، پس به ذهن این حقیقه سر و تقصیر این است که اصلا این روایت مبارکه اصلا تو مقام تعبد نیست که قاعده اصولی در بیاد که به حساب استصحاب باشه، یا یک حکم فقهی در بیاد که در باب ماه رمضان باید یقین به ماه رمضان باشه تا انسان روزه بگیره، و شوال هم یقین به شوال باشه تا افطار بکنه، نه یک حکم فقهی از توش در میاد نه یک حکم اصولی. حالا چون مورد استصحاب هم اگر باشه در شبهات موضوعی است، قاعده فقهی است، حالا چون مورد شبهات موضوعی است استراحاً بناشون اینه که اگر در شبهات حکمیه جاری بشه بشه مسئله اصولی، اگر در شبهات موضوعیه باشه بشه قاعده فقهی، فرق این دوتا رو با هم دیگه اینجور، یا قاعده فقهی یا مسئله فقهی. مسئله فقهی این است که در شهر ماه رمضان تا یقین نداشتیم روزی نگیریم، به ذهن این حقیق این مبنایی که الان در حوزه ما تا اونجایی که من دیدم، حالا اگه کسی تازه چیزی چاپ کرده یا نوشته چاپ نشده اون بحث دیگه نیست. حالا یک اصل کلی تر داریم، شاید مرادتون میگن اصل کلی این است که وقتی امام صحبت میگن تو مقام تشریع باشه امور تکوینی ها، اصل اولی در مقام امام خب این اصل اولی هست، اما یکی از شون امام شرح سنت قرآن، امام میخواد سنت صمل رؤیه و افترل رؤیه شرح بده، این نه از سنت پیغمبر صمل رؤیه، امام میخواد شرحش بده، خیلی شرح واضحه.
قبل از اینکه امام شرحش بده اون رو یک
قانون بوده؟ بله، خب اون رباطی که سنی ها نقل کردن، سنیان که نه. ببینید اصلا تأمل در سوال چه ان الیوم الذی یشک فی، امام جواب داره به اون میده علی یقین لا یدخله شک، تا گفتی شک یعنی یقین نیست دیگه، پیغمبر اون صمل رؤیه یعنی یقین، یا عقل با درجات یقین عبارت از رؤیت با چشم.
ما استفاده اون قواعد رو بکنیم به نحو اونجوری لازیه، تعارفی داره با این
نحو؟ بله خب، فرقش این میشه که اگر نظر آقای خویی باشه که استصحاب باشه، یقین و شک معنی حرفی عقص شده، تمام مقدمات برای این گفتیم. اگر نظر آزیا باشه، یقین و شک به معنی اسمی عقص شده. رو نظر ما هم به معنی اسمی عقص شده. رو نظر ما اصلا جزء قضایای عقل نظری زنب توی به عقل عملی نداره. الیقین لایت خلوه شک برمیگرده به قضایای روشن شد فرقش. امام داره شرح میده، این برمیگرده به قضیه عقل نظریشون داره شرح میده. پیغمبر فرمود سند رویه و افسر رویه، تو هم داری میگی شک داره. یقینم رویه تمنی یقین، یقینم لایت خلوه شک، این میشه معنای عقل نظری و کلام میشه جمله، یعنی مفردات به نحو معنای اسمی اخص. اما اگر استصحاب شد معنای حرفیه، چون یقین به بقا گرفته و شک در اون یقین گرفت، یعنی شک در بقا متیقن گرفت.
خدای خویم منتظر میشه که معنای حرفیه ما
اینه اصلا نگفتن. این گفتم ابداع بنده است، هیچ احدی تا اینه که من دیدم اونه کسی دیگه عرض کردم، اونایی که نادیدیم غالبا همین مثل شیخ و دیگران و قبل از شیخ و مرحوم آزیایی، اینه هم مشایخی که دیدیم، اصلا این رو تا حالا من از احدی نشنیدم. قرض اون نکته رو به نظر ما ولذا این خواهد آمد، یک مسئله آینده رو ما براتون شهر دادیم که دیگه راحت بشید. نسبت بین اصول، بین امارات، بین اصول، اصول بعضها معبز نسبت چیه؟ مثلا تعارض استصحاب با قاعده تجاوز، تعارض قاعده یک با استصحاب. دیروز اشاره کردم وجوهی جمع شده به ذهن ما، اصلا دوتا جاری نمیشن که بیام بحث تعارضش مطرح میکنیم، چون نکته اصلی تعارض در عرض هم بودنه، دو دلیل باید در عرض هم قرار بگیره، حالا یا تعارض مستقر یا غیر مستقر، حالا هم نه میخوایی شما تصور بکنید حتی تعارض غیر مستقر. اصلا این استصحاب فی ذاته جاری نیست، چون تا لحاظ نشد جاری نیست دیگه. نمیخواد بگیم این استصحاب نسبتش با قاعده تجاوز چیه. اصولا حتی به لحاظ دلیل لفظی خوب دقت بکنید، این نکته ای که این که شما فرمودید آقای خویی هیچشون نگفتن که من بگم اینا چی فرمودن. اگر اینا بودن نسبت سنجی کردن، خود آقای خویی مدعای خویی حکومت گرفتن، اصلا ما میگیم نسبت سنجی نباید بشه، اشکال منه باشه. شما استظهار میچسبه
به آقای خویی
ظاهرش اینطوره دیگه، وقتی من نسبت سنجی میگم معنای اسمی گرفتن. اینا آمدن نسبت سنجی کردن یا تخصیصن یا تخصصن، حالا شاید بعضیاشون نه تخصیصن یا حکومتن، شاید بعضیاشون هم ورودن بگن خارجی. به نظر ما اصلا از ورود هم بالاتره، اصلا قابل تصویر با هم نیستن. یعنی اگر آمد استصحاب نگاه کرد، اصلا تجاوز نگاه نمی کنه، تجاوز نگاه کرد استصحاب نگاه نمی کنه. ندارن اصلا، غیر مستقر هم ندارن،
هیچ وقت
اطلاق ندارن، چون اینا حیثیتی هم و اون حیثیت هم. اون میاد میگه اذا جزتهو، ببینی اذا جزتهو انما شک و فیشه، انما شک و فیشه این اذا لم تجزه، اذا جزتهو فشک که، ببینید این شک که لیسه بشه به قید جزتهو، یعنی یک شیء دیده ازش رد شدیم به این عنوان میگه لیسه بشه. مثلا رکوع رو دیده، از رکوع رد شدیم به سجده، میگه شک تو ارزش نداره، به این عنوان ارزش نداره. اما اگر آمد قبل از رکوع دید، خب شک شما ارزش داره. باز اونجا گفت اذا جزتهو فشک که لیسه بشه. لذا عرض کردم در بین کلمات اصحاب از این معاصرینی که من دیدم نادرن قائل به تخصیصن، که شاید مشهور و قدما باشه، لکن معظم اصحاب وفاقا فکر من مرحوم شیخ هم قائل باشه، معظم اصحاب قائل به حکومت هم. ما اصلا معتقدیم جای نسبت سنجی نداره، اصلا جای بحث نداره، مثل نسبت اکرم العلماء و العالم الفاسق لیسه به عالم هم نیست که حکومت باشه.
اصلا چرا دو لحاظ؟ مگه محاله که دو لحاظ نسبت به یک شیء از دو حیث باشه؟ مگه محاله
دو لحاظ؟
دو تا لحاظ باشه،
دو تا حالت
دو تا لحاظ شده
چه شده؟ مثلا یا رکوع دید یا قبل از رکوع نمیشه که، چون اعتبار آخر قد اعتبار و ابداع دیگه، ما اصول رو ابداع گرفتیم.
حالا اعتبار اصلا از حیبت خارجیه.
نه چه کار میکنه؟ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه قبل از رکوع دیدم؟ پس چطور میگه رکوع دیدم من؟ بلا قدرکت یعنی چی؟ این بلا قدرکت یعنی چی؟
این هر دو رو دیده،
هم قبل از رکوع دیده،
هر دو رو دیده، منتها مثلا این نسبتی بین این دو تا خاطر
چه مخه نسبتی قرار
نسبت سنجین
چه نکته عرض کردم. اولا تا میگه بلا قدر کرد یعنی قبل از رکوع من نیدم، همین که گفت نیدم یعنی اصلا لحاظ نشده، لحاظ نشده استصحاب نیست، نمیخواد بیاد بگه استصحاب نیست، همین که لحاظ نکرد نیست.
اصلا شاید تعارض بین دو تا لحاظه، یعنی من در مقام حالا لحاظ نمیدونم که حالا اینو لحاظ بکنم یا اونو لحاظ بکنم.
این میشه الان توضیح میدم، بعدش هم خوب دقت بکنم. حالا من چون الان این بحثی که شما فرمودین تکمیلش کنم شاید مبنای شما روشن. بعد چون لحاظه و حیثیتیه و معنای حرفی است، سه جور میشه ابداع کرد. از اضعف انواع ابداع جری عملی است که فقط بگه این کار رو انجام بده. اقوایی از اونها ابداع موضوعه، مثل این که بگه میترس یا مزکاست. اقوایی از اونها ابداع کشفه، خود کشف رو ابداع بکنه. این سه تا مرحله ابداعه، از همشون اقوا اون ابداع کشفه که کاشفیت رو درش قرار بده، لکن ابداعه. از اون درجه ضعیفتر ابداع موضوعه، از اون درجه ضعیف تابع ابداعه، از اون درجه ضعیفتر ابداع جری عملیست. حالا من یه مثال یک دلیل واحد رو سه جور استظهار میکنم تا روشن بشه براتون. مثلا لا فعلنک کنت علا یقین من وضوعک ولا تنقض الیقین بشک، بگیم از این روایت مبارکه در میاریم که شارع گفته شما اگر شک کردی نماز تو بخون، جری عملی. از این لا تنقض و کنت علا یقین من وضوعه، این مراد معنای کناییست، معنای حقیقیش این است که شما نماز بخون کارای انجام بده، نماز ادامه، نماز بخون، وارد نماز بشون. اگر این بود ابداع جری عملیست، این از اضعف انواع ابداع. اگر گفت فعدنک کنت علا یقین من وضوعه، یعنی طهارته، من تو رو طاهر میبینم، ببینید تو با طهارتی، این ابداع موضوعه، این از او اقواست. خوب تأمل برون، چون گفت فعلنکه کنت علا یقین من وضوعک، ببینید من وضوعک یعنی اون متعلق یقین رو دیده که وضوع باشه، طهارت باشه. وقتی این معناش اینه که تو وضوع دار، تو با طهارتی. اگر بگه معناش با طهارتی، فقط این نیست که بگه نماز بخون، جمعی آثار طهارت بار میشه. فعلنکه کنت علا یقین من وضوعک. احتمال سوم، چون گفت لا تنقض الیقین، یقین طبیعتاً کاشفیت داره دیگه، ذات یقین کاشفیت، بگیم این تعبد و ابداع به لحاظ یقینه، این میخواد یقین شما رو روشن شد، این یقین شما رو توسعه بده، اینا هم امکان داره تو مقام اعتبار. این اقوا درجاتشه، میگه تو هنوز اون یقینت باقیه. ولذا عرض کردیم حقیقت استصحاب هم بقاء یقین از تعبدن ابداع. پس ممکن است بگه شما جری عملی کن، یعنی وارد نماز بشو، ممکنه بگه شما با طهارتی، ممکنه بگه نه تو هنوز یقین داری، ببینید کنت لا تنقض الیقین، هنوز اون یقین باقیه، با اینکه اون یقین شک کردیم. اگر گفت یقین باقی یعنی ابداعی، اینجا فرق بین استصحاب و اماره کاملا روشن میشه. استصحاب میشه یقین به اصطلاح کشف ابداعی، اماره میشه کشف ادراکی. این دوتا فرقشون اینه، شما در باب امارات با واقع میرسین، اما در باب اصول اون یقین رو توسعه میده. نه شما مثال واحد رو سه جور ابداع درش فرض کنید، در مثال واحد یکی این که ابداع جری عملی باشه، این اضعف درجاتشه، یکی این که ابداع موضوع باشه، یکی این که ابداع کشف باشه. حتی همین مثال فرض کنید، مثلا گوشتی که شما از قصاب میخرید، ممکنه بگه بخور، این ابداع جری عملی، ممکنه بگه آه این مزکاس از دست مسلمان گرفت، این ابداع موضوعه، ممکنه بگه آقا این مسلمان بود، این در اینه که تو داری میبینی که این درست رو به قبله با شرایط سرش برید. دقت کنید، اگر شما رو گفت میبینی با شرایط سر، این میشه ابداع کشف، کشف ابداعی. پس در تمام اصول عملیه این، یعنی چون ابداع تابع دلیله، این استظهار در اصول خیلی مهمه. در فقه من دیگه روح استظهار فقه رو به شما عرض کردم و طبیعتاً این طوره. ما در عده از اصول ابداع همون جری عملی است، مثل احتیاط. در عده از اصول ابداع موضوعه، مثل اصول محرز، مثل سوق مسلم، ید. در اینها قاعدتاً احراز موضوعه، موضوع ابداع موضوعه. در بعضی از اصول ابداع کشفه که استصحاب باشه و قاعده قرعه، بنابراین که قاعده قرعه هم مثل اصول عملیه هست، چون میگه سهم الله لا یخته. ببینید شما قرعه زدید، گفت میدونیم این حیوان گوسفند توی این گوسفند حرام شده، میگه دو قسمتش کن قرعه بزن، با دو قسمتش کن تا یکی یک واقع بشه. این سهم الله لا یخته، این اصل عملیست، این ابداعه. ابداع این راه رو برای کشف قرار داده. پس بنابراین اگر ما باشیم طبق قاعده در موارد اصول عملیه، مرجعش به یکی از این ستاس خوب روشن شد، چون مرجعش کلن به ابداعه. وقت این ابداعی که پیش میاد یا ابداع است به مقدار جری عملی، این ضعفشونه، یا از اون اقوا ابداع است به مقدار موضوع، موضوع رو ابداع میکنه، میگه این مزکاست، این میته است. اگر گفت میت است، یعنی جمعی آثار میت بار میشه، مانع نماز، لا یجزو بیع، لا یجزو اکل، لا یجزو الی آخری، لا یجزو انتفاع به الی آخری. گاهی هم ابداع کشفه. وقت این نکته فنیش چیه؟ نکته فنیش سابقه هم عرض کردیم، باز تکرار میکنیم، نکته فنی چون در بحث اصول عملی ابداعیست، ابداع باید مناسب باشه با اون مقداری که ما صورت ذهنی داریم، باید با اون تناسب داشته باشه. مثلا اگر دیدین کسی تصرف کرد، ابداع چی میکنه؟ میگه مالکشه، ابداع ملک میکنه، درست شد؟ اما ابداع میکنین که از پدرش به ارث رسیده، این تناسب نداره. تعمل کنید، شما اگر گفتید به این که مثلا من با مثال این گوسفند من از قصاب مسلمان خریدم، مناسب با ابداعش این است که از مزکاست. آیا مناسب هست که بگیم قصاب رفته خودش این گوسفند بزرگ کرده؟ این در نمیاد توش، این توش که خودش قصاب بزرگش کرده از کسی نخریده، این توش در نمیاد. یعنی خوب دقت کردین چی شد؟ ابداع باید متناسب با اون مقدار معلوم صورت ذهنی ما باشه. چون در باب استصحاب یقین به حدوثه، ابداع مناسبش هم یقین به بقاه. دقت کردین چی شد؟ نکته فنی روشن شد؟ اینی که در باب روشن شد نکته؟ اینی که در باب استصحاب شما ما اصرار داریم کشف ابداعیست، چون در باب استصحاب صورت ذهنی شما یقین به حدوث بود، روشن شد؟ اگر آمد ابداع کرد، مناسبش چیه؟ یقین به بقاست، مناسب با او باید باشه. اونی که مناسب با اونه، ولذا مثل صاحب جواب کفای و اینها که فهمیدن تصرف در یقین کردین درسته، لا تنقض الیقین بشه، لکن اون جور دیگه استصحاب در آوردن. و اما اون استصحاب از این در نمیاد. ببینید نکته فنی الان روشن شد، نحوه ابداع. من چرا این بحث مطرح میکنم؟ چون ما معتقدیم اصول شما فرصت در یک جایی در پارلمان، جایی که قانون‌گذاری بود، ولایت فقیه داشتیم، این در زندگی ما هست. اینطور نیست که تو فقه استنباطی باشه، تو فقه ولایی ما هم هست، ابتلا بهش پیدا میکنن خود ما ابتلا. کیفیت جعل رو میخوام، کیفیت نکته جعل و ابداع رو عرض بکنم. ابداع باید متناسب با اون داده های ذهنی باشه. اگر متناسب با اون نباشه، ابداعش همچین عقلایی نیست، خیلی پرت و پلاست. میگه آقا این آقا 10 روزی میدم این عبا رو میپوشه، پس این از پدرش به ارث برده. میگه خب این هیچ ربطی نداره، عبا پوشیدن با پدر ارث بردن، بگو مالک میخوره، اما این که از پدرش ارث برده. رفتم پیش قصاب مسلمان گوسفند ازش خریدم، این گوسفند خودش بزرگ کرده، گوسفند خود چه ربطی داره؟ قصاب مسلمان گوسفند مال خودش بوده. دقت بکن، ابداعش اگرم ابداع کرد، اگر آمد ابداع کرد، یک ابداع نامناسبیه، یک ابداع غیر متعارفیه، اما اگر تعبد خاص داشته باشه، ولی این ابداع نمیخوره. ابداعی که به اون میخوره که بگه مزکاست.
دقت جنبه کاشفیت رو خود نمیبینیم، نتیجه همون جریان عملی میشه
در استصحاب. نه جری عملی نمیشه. در حساب شما چیکار میکنید؟ یقین به حدوث توسعه بدید. چون یقین شأنش کشفه، پس شما ابداع کشف کردید. من نکته فن شما در ابداعتون مناسب با اون صورت ذهنی ابداع، این قاعده کلی در باب اصول در ذهنتون باشه. اون وقت چون از ولذا طبق این قواعدی که من عرض میکنم انشاءالله روشن شد، خواهم این منشأ تمام اون توهمات این بود. چون در استصحاب یک کشفی دیدن، خیال کرد شده اماره. روشن این کشف، کشف ابداعی است. کشف ابداعی با صورت ذهنی کار میکنه، نه با واقع. ولذا شاهد بسیار قوی هم آوردین. اگر شما یک کشف ادراکی پهلوش آوردین، اون کشف ادراکی اصلا زمینه به این نمیده. اگر اماره باشه تعارض بکنه، میگی شما دیروز زید زنده بود، امروز ازتون میگم بله آقا زنده هست. کسی سقه میگه من دیشب خونه ایشون بودیم، ایشون فوت کرد، سکته کرد، تشییعشم کردیم بردن. خب شما چی میگید؟ میگید من یک صورت ذهنی داشتم که این زنده است. اینو معارض با صورت خودتون نمیبینیم، با اون اول حکم اولتون نمیبینیم. یعنی وقتی اماره آمد اصلا جای اون نیست. ولذا ما عرض کردیم اصولا ترتیب کار اینطوره، ما اول تعامل با واقع داریم، با حد الواقع داریم، اصلا از این راه وارد شده. اگر تعاملی با حد الواقع نشد که جاهل بودیم، یا اگر کشف داشت کشفش ناقص بود و شارع ما رو جاهل فرض کرد، قانون ما رو جاهل فرض کرد، در این صورت نوبت ابداعه. لذا این دوتا اصلا با هم دیگه قابل جمع نیستن، تصویر این دوتا با هم نمیان. در مرحله ابداع اقوای این راهی که مرحوم ناینی رفتن راه بدی نبود، اما به ترتیب ما اینطوریه. اقوا درجات ابداع و نظام اقوای اصول استصحابه. این که میگن عرش الاصول فرش الامارات، این کشفیتش دیدن ملتفن این کشف ابداعیه. سر ابداع بودن این کشف هم روشن شد،
اصلا باقی میمونه،
اصلا باقی میمونه. پس بنابراین از اف ابداعات، ابداع جری عملی است، بعد ابداع موضوعه، بعد ابداع کشفه، به همین ترتیبی که هست. ولذا طبق این قاعده که من عرض کردم، اگر ما به یک جایی مراجعه کردیم دلیلی آمد در باب یک اصل عملی، طبق قاعده حمله بر اضعف باید کرد. اگر شواهد رو در لسان دلیل دیدیم، حمله بر درجه دوم خواهیم کرد. اگر شواهد بیشتری بود، حمله بر درجه سوم که کشف باشه. همچنان که در مقام ثبوت اینها ترتیب دارن، تو مقام استظهار از دلیل هم این نکته هست. یعنی این نکته اساسی کاملا مراعات میشه. اون نکته اینه، از اف چون اعتبار قاعده ای دارن، این قاعده به عنوان یک دلیل مثل دلیل عقلی مخصص عقلی، مثل یک قرینه ارتکازی عقلایی همراه لسان دلیل همیشه هست. و اون این که چون اعتبار تصرفه، از افل اقوا حساب میکنه. از افل تصرف جری عملی، از اون بالاتر تشخیص تطبیق موضوعی است، صدق موضوع، از اون بالاتر کشفه. لذا اگر ما مثلا لا تنقض الیقین به شک شک بکنیم، قدر متیقنش میگه نماز بخون، این قدر متیقن میشه. از اون بالاتر میگه تو وضو داری، از اون بالاتر میگه نه تو یقین داری. این یقین، یقین ابداعیه، یقین حقیقی نیست که این آیون میگن که خب بله کسانی هستن. من عرض کردم استصحاب رو هم حجت دونستن از باب زن، باب قاعده استقرا، هم قاعده استقرایی که الان در غربم خیلی متعارفه، 90% دیدیم خب این اگر شد که جزء جنون میشه، جزء ادراکات ابداعی نمیشه، که این جزء ادراک میشه، کشف ادراکی میشه، این بحثی به ابداع نداره.
مبنای همین
تعبد، دقت میفهمید؟ پس بنابراین تا اینجا من فکر میکنم اجمالا مطلب روشن شد. حالا یک چون طول کشید، پس معلوم شد که این مطالبی که مرحوم ناینی فرمودن، که مثلا به این که در باب امارات جهل عقص نشده، آقای خوبی میفهمید چرا عقص شده یا در بر، اصلا روشن شد ما کلن از این راه وارد نشدیم. اون راهی رو که ما وارد شدیم این شد که اصولا این بحث ناظر است به محور تنجز که محور ششم بود در حکم پیش ما. در محور تنجز عادتا به طور طبیعی ما باید به حکم برسیم، یعنی به واقع برسیم، یا حکم یا موضوع. تنجز چه در حکم باشه چه در موضوع باشه، عادتا باید برسیم که اصطلاحا هم بهش گفتیم کشف ادراکی، ادراک. حالا اگر ادراک نرسیدی، حالا ادراک هم بعد توضیح میده، یا اگر ادراک ما کشفش یک جوری بود که شارع او رو اصلا اعتبار نکرد، الغایش کرد، اینجا نوبت ابداعه. البته این به طور طبیعی است، من عرض میکنم این لازم نیست که همیشه باشه. من یه نکته دیگه هم عرض بکنم، طبیعت بشر الان چه قوانین چه غیر قوانین، البته در قوانین مسئله ابداع است، در غیر قوانین می‌رسید به اسطوره و مستوره و به خواب و اینجور چیزا، در مثل قوانین که اصول عملی درست میشه، طبیعت الان بشر، کلی بشر، اون به حساب عقل عملی و عقل نظری که خداوند به انسان داده، طبیعت بشر است که از ابداع دست برداره، به ادراک بره. طبیعتش اینه. سعی عمومی حتی این ادراک را هم برای عامه مردم رو این فیلم های تلویزیون میگذارن، حتی راجع به معده و مرض و انواع امراض و اینا رو نشون میدن، به جوری باشه که دیگه خود افراد عادی هم ببینن، احتیاجی به قول طبیب نباشه، به قول خبره هم نباشه. یک اتجاه عمومی هست. این اتجاه عمومی اینه که ما هی سعی کنیم به اون کشف ادراکی نزدیکتر بشیم، و چون اگر از کشف ادراکی خارج بشیم، یعنی یا رو میاریم به تعبد، یعنی کشف ادراکی ناقص رو باز با تعبد، یا به ابداع. اینا سعیشون اینه که حتی تعبد رو هم کم بکنن، به حالت وضوح برسن. هر چی به حالت وضوح، مثل مرحوم سید مرتضی که به خبر عمل نمی کنه، میگه این وضوح نداره، اما تلقی اصحاب وضوح داره. ببینید، از حالت تعبد خارج میکنه، میخواد به تلقی برسه، و این تلقی وضوح داره. امروزه الان اگه دقت بکنید، سعی کلی بر اینه، سعی کلی فکر بشری بر این است و تمدن بشری که از جنبه های ابداع کم بکنه، ادراک ناقص رو کم بکنه، به جایی برسه که واضح باشه، احتیاجی به تعبد نباشه، حتی احتیاجی به تعبد به قول قاضی هم نباشه، اینقدر شواهد و فیلم و اینا زیاد بگذارن که طرف کاملا قانع بشه که مثلا دیشه رفته فرض که دزدی کرده. این نیست که حکم حاکم باشه، این طبیعت. این دقت بکنید، این راه رو خوب دقت بکنید. ما معتقدیم که در به اصطلاح مسائل معارف حوزوی کلا اگر سعی بکنیم همین کار رو، بلازم همیشه من عرض کردم، سعی این حقیقی همیشه این بوده که معارف حوزوی رو جنبه علمی بهش بدیم، از حالت اتکاء به شخص و مکاشفات شخص، من اینجور میبینم، من اینجور به قلبم می، از این حرفا خارجش بکنید، اون میشه مکاشفات امور شخصی، این جنبه علمی پیدا کنه. یکی از نکات اساسی جنبه علمی مسئله کشف ادراکی رو تقویت کرده. مرحوم حسین روح نوبختی به نظر ما که این کار رو کرد، که از شلمقانی که مرد ملای هم از انصافا، اگه این کتاب مال او باشه، فقه رضا کاملا مرد ملاییست، یک فقه جامع بین فقه قم و بغداد بنویسه، همین تکلیف کتاب شلمقانی، این کتاب فقه رضا اگه باشه، اگر این کتاب مال او باشه، اگر مال او نباشه معلوم آثار اون توش هست. انصاف ببینیم، فکر، خود فکر، فکر درستیه، خود تعدد تقلید، تعدد مکتب فکری بغداد و قم، این برای مخصن شیعه در اون وقتی در زمان غیبت صغرا و غیبت بود و تحیر، گاه ازش تحیر به دوران حیرت میکنن، تحیر واقعا مضر بود. این تشخیص بسیار تشخیص خوبیه، این تشخیص یعنی، و این راه رو ایشون اینجور تشخیص داد که از متفقان علیه ما بین دو مکتب استفاده کرد. تو این کتاب فقه رضایی موجود به مکتب قم نزدیکتر تا به بغداد. حالا شاید مرحوم حسین رو نظرش این بود که این میتونه جمع بکنه. به هر حال و معتقدیم یک مقدار زیربنای اجماعاتی که این مثلا این کتاب باید 315 نوشته شده باشه، دقیقا تاریخش بر ما واضح نیست، 304 خود مرحوم حسین روح ابتدا نیابتش، باید 318 و شلمقانی در اوائل امر خیلی مرد پخته بود، گاهی داره که گاهی حسین روح نبود، او به جای حسین روح جواب اسئله را استفسارات اون میداد. اگر این نقل درست باشه خیلی مرد ملایی بوده که مثل جای حسین روح بشینه جواب بده. علاوه در کتاب غیبت شیخ طوسی آمد. اگر این نقل درست باشه، این کتاب رو بر این اساس نوشت، و این یه فکر بسیار عالیه. تعدد تقلید خواهی نخواهی کشف ادراکی رو ضعیف میکنه، تعدد مکتب فکری، چون باز رو بیاره به تعبد دیگه. وقتی تعدد پیدا کرد باز رو بیاره به تعبد، بگه من، بگه من تعبدن به این، اون بگه من تعبدن به این، اون یکی بگه من هی باب تعبد باز میشه. در صورتی که خود بشر طبیعتش الان در سطح جهانی از تاریخ قدیمه، نه اینکه اون اراده الهی در بشر بر این بود که بشر دنبال این کشف ادراکی باشه و کشف ادراکی رو به درجه حضور برسونه. فردا اینو توضیح بیشتری عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله.